واقعا درخشید. دیگه نگم نگم، حتما برید فیلمو ببینید. و اما فیلم دوم، این فیلم رو هم در پیامک های شما فقط یکی از شنونده هامون تونسته بود حدس بزنه. حدس شما چیه؟ قبل از اینکه فیلم دوم رو معرفی کنم یه تلفن داریم بشنویم ببینیم حدسشون درسته.
سلام، بهترین فیلمی که این سالها دیده نشد فیلم ایستاده در غبار بود. ممنون از برنامه‌تون، خدا حافظ.
خب چند لحظه صبر کنید ببینید درست در میاد یا نه. علی امیری از کرمانشاه گفته فیلم قصر شیرین جایگاه دومو کسب میکنه. خیر که جایگاه سومو کسب کرد. و آقای خانم دانشدوست از کرج هم چهارشنبه 19 اردیبهشت گفتن برنده میشه. نه تا اینجا نه، هنوز کسی نتونسته فیلم دوم رو حدس بزنه. دومین فیلم در دهترین امروز در دنیای تو ساعت چند است؟ خب در دنیای تو ساعت چند است اولین ساخته بلند صفیه یزدانیان در مقام کارگردان محسوب میشه. تو این فیلم بجز لیلا حاتمی و علی مصفا تعدادی از بازیگران بومی استان گیلان هم به ایفای نقش پرداختن. گلی بعد از 20 سال زندگی در فرانسه یه دفعه تصمیم میگیره به ایران و به زادگاه شهر رشت سفر کنه. فرهاد در رش به استقبالش میره و میگه که آشنای قدیمیه، اما گلی اصلا اون رو به یاد نمیاره. جالبه بدونید صفیه یزدانیان درباره شیوه انتخاب نام فیلم گفته خیلی سال پیش پاییز پدر سالار در واقع از مارکز رو خونده و میدونه و گفته خوندم و چند سطر از تکگویی راوی خطاب به محبوبش در ذهنش مونده. نوشتن فیلمنامه که جلو رفت دیدم چقدر بخشی از اون تکگویی برای عنوان این فیلم مناسبه. برخی منتقدان سینما در دنیای تو ساعت چند است رو یک رومانس آرام و متفکرانه و اتفاقی خوب و آرامش بخش در سینمای نوین اجتماعی ایران توصیف میکنن. این فیلم جایزه های جهانی زیادی رو هم دریافت کرد. اما رسیدیم به اولین فیلم که البته شما هم خیلی حدستون درست بود. فیلم شماره 1، خب میگم دیگه اذیتتون نمی کنم، فیلم کم سر و صدا اما خوب در 10 سال گذشته ایستاده در غبار. ایستاده در غبار فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد حسین مهدویانه. این فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر 94 رو از آن خودش کرد که داستانش در مورد فردیه که دوران نوجوانیش رو در سکوت گذرونده و الان که بزرگ شده فرمانده لشکری میشه که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگن. اما سرنوشتش فرسنگ ها دورتر از مرزهای ایران رقم میخوره. ایستاده در غبار درباره زندگی احمد متوسلیانه. هادی حجازی فر، امیر حسین هاشمی از بازیگران فیلم بی‌نظیر ایستاده در غبار هستند.
می‌خواستم اعزام بکنم به یه منطقه، مثلا ما هم یه گروه 70-80 نفر از تهران رفتیم سال 59. همین دوستم مثلا مسئول سپاه کیه، فرمانده سپاه کیه، این کیه، اون کیه، گفتن برادر احمد، برادر احمد، برادر احمد. اونجا هی از احمد میگفتن، ما میگفتن کیه.
شرف ما، زندگی ما، اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اونوی شهر.
بله، این هم قسمت‌هایی از صدای فیلم ایستاده در غبار بود. اما بخش کارشناسی همراه میشم با محسن شاهمرادی، کارگردان جوان که در این برنامه همراه ما هستن. محسن شاهمرادی عزیز سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ممنونم
ازت. سلام که با شما و شنوندگان عزیز هستم، من در خدمتتونم.
ممنونم ازت. خب محسن جان، از ایستاده در غبار بگو.
اولا که تبریک بگم به خاطر این انتخابتون، چقدر انتخاب هوشمندانه.
بله، تهیه کنندمون واقعا انتخابش درسته.
ایستاده در غبار قطعا یکی از فیلم‌های مهم تاریخ سینمای ایرانه. مهم می‌بینید به چه معنا انسان، به این معنا که اثری که همچین فیلمی می‌ذاره اثر مهمی است، به دلیل اینکه فرم این فیلم فرم جدیدی است. محمد حسین مهدویان کاری رو کرده که در دنیای سینما میشه راجبش حرف زد.
بله.
در واقع کاری که مهدویان کرد ساخت یک فیلمی از یک گونه از فیلم‌های ماکیومنتریه. ماکیومنتری در واقع میتونم ترجمه فارسی بهتون بگم مستند جعلی، به این معنا که فیلم مستند هست و مستند نیست.
بله.
به این معنا که بخشی از فیلم که صوت فیلم هست کاملا مستنده و برگرفته از صوت‌های موجودی است که در دوران جنگ ضبط شده و حالا رسیده به دست کارگردان، اما فیلم رو در واقع تبدیل کرده به یک دابسمش بسیار بلند. در واقع فیلم رو میتونیم از این زاویه نگاه کنیم، فیلم یک دابسمشه، یک صوتی موجوده، صوت رو تقطیع کرده، پشت هم دیگه گذاشته، یک قصه براش ساخته و بعد بازیگرها رو در صحنه چیده و دابسمشش کردن و این واقعا یک خلاقیت بسیار ارزشمندیه که یک جوونی مثل محمد حسین مهدویان انجامش داده. این اولین فیلم بلند محمد حسین مهدویان بود.
پس تو هم از فیلم خوشت اومد؟
خیلی زیاد. یعنی من فکر میکنم ببین، حالا میشه راجع به این که فیلم مثلا قصه مشخصی نداره حرف زد و مثلا این رو به عنوان یکی از نقاط ضعف فیلم هم نام برد. البته که فیلم اصلا خودش نمیخواد که قصه بگه. در واقع فیلم نگاهش اینه که یک بیوگرافی از زندگی یک شخصیت مهمی رو به ما بگه.
بله.
یعنی این انتخاب محمد حسین مهدویان بوده که قصه نگه. ولی به هر حال چه بخوایم ایراد بگیریم راجع به این مسئله، چه نه به عنوان یک نقطه قوت راجع بهش حرف بزنیم، چیزی که از فیلم میمونه یک فرم ابداعی بسیار نوینی است که محمد حسین مهدویان گرفته ولش هم نمیکنه.
بله.
یعنی شما در ماجرای نیمروز یک و دو میبینی، در لاتاری میبینی و در فیلم آخرش درخت گردو که البته من نتونستم ببینم، فقط تیزرش رو دیدم، مشخصا همون مسیر رو رفت با هادی بهروز که فیلمبردار همیشگیش هست و نکته جالب اینه که همیشه داره با نگاتیو کار میکنه فقط برای اینکه حس رو منتقل کنه. با سوپر تله فیلم میگیره، یعنی لنزی که استفاده میکنه لنز سوپر تله هست که نمیدونم فارسی چه ترجمه براش بیارم که کسایی که نمیدونن سوپر تله چی هست
متوجه بشن. سوپر تله مجبوریم بگیم.
آره، سوپر تله دیگه، یعنی یه لنزی که خیلی بزرگ نمایی بسیار زیادی داره، به همین دلیل فیلم بردار نسبت به سوژه بسیار دور وای میسته و از دور داره فیلم میگیره و یه جور حالت این که ما از دور ناظر هستیم به فلان مسئله به شما انتقال میده حسش رو و
بله.
یه جور مستند نمایی در کارهای محمد حسین مهدویان میبینیم. من فکر میکنم این هم برگرفته از اون سابقه درخشان مهدویان در ساختن فیلم های مستنده.
محسن، توی کارگردان جوان هستی با ایده های جوان و نو، میخوام از نگاه خودت این سوال رو بپرسم و جوابش رو بهم بگی. چرا بعضی از فیلم های خوب کم سر و صدا هستن در صورتی که میبینیم خارج از کشور خیلی جوایز رو درو میکنن و از آن خودشون میکنن؟
من یه چیزی راجع به همین کم سر و صدا بودن بهت بگم، شاید قبلش باید یه معنی کنیم اینو. کم سر و صدا بودن آیا به معنی عدم استقبال در جشنواره هاست؟ آیا به معنای عدم استقبال یک فیلم در گیش است؟ اگر منظورمون عدم استقبال در جشنواره هاست که باید راجع به ایستاده در غبار بهتون بگم که 5 سیمرغ بلورین بسیار مهم جشنواره رو در سال 94 از آن خودش کرد.
بله.
خب بهش توجه شد در جشنواره.
گیشه هم بهش اشاره کردیم حسین.
ولی اگر منظورمون گیشه هست حرف تو کاملا درسته. یعنی فیلمی در ابعاد ایستاده در غبار واقعا نباید زیر 10 میلیارد تومان بفروشه. یعنی فیلمی که انقدر قشنگ ساخته. حالا من نمیخوام فیلم دیگر نام ببرم، ولی نه دیگه، حالا بذار نام ببرم دیگه،
نام ببرم.
انصاف نیست که مثلا حالا هزار پا فیلم خوبیه ولی نام میبرم ازش، حالا بین این فیلمای کمدی کرد، ولی مثلا هزار پا 35 میلیارد تومان بفروشه بعد ایستاده در غبار مثلا 2 میلیارد بفروشه، خب این میدونی
محسن، ما زمان اکران، ما زمان اکران خیلی کم داریم، در واقع سینما نداریم و خیلی از فیلم ها میمونه دیگه تا آخر سال. آیا زمان اکران میتونه تاثیر داشته باشه؟
بسیار موثره. اولا زمان اکران میدونید دو مقطع خیلی مهم رو برای اکران در سینما در نظر میگیرن، یکیش عیده و یکیش در واقع عید نوروز، یکیش اکران عید فطر رو
بله.
در واقع اون مقطع رو بهترین مقطع برای در واقع اکران میذارم. اونطور بجز اینکه زمان اکران کی هست، اینکه چه سرگروه‌های سینمایی شما رو اکران میکنن، چند سال بله. سینما دارید، در چه ساعاتی برای شما سانس گذاشتن، بسیار مهمه. یعنی میخوام بگم که حرفت کاملا حرف درستیه، یه بخشی از میزان فروش بجز اینکه به سلیقه مخاطب برمیگرده، نوع پخش فیلم خیلی ارتباط داره.
بله محسن جان خیلی لطف کردی.
اینو فقط بگم که متاسفانه پخش فیلم در سینما ایران خیلی درگیر لابی و بعضی بله. از مسائل پشت پرده خیلی بد شده. متأسفانه.
امیدوارم این اکران فیلم ها هم به درستی انجام بشه. خیلی لطف کردی که امروز همراه.
120 تا فیلم داریم میسازیم، 60 تا بیشتر نمیشه اکران بشه.
بله دقیقاً. موسی ما فرصتمون متأسفانه تموم شد. به من اشاره میکنن که خدافظی کنم.
متشکرم.
خیلی لطف کردی. ممنونم ازت. خدا نگهدار. خب این هم از موضوع این هفته در دهترین و کم سر و صدا ترین فیلم های خوب در 10 سال گذشته، اما بریم سراغ موضوع هفته آینده. خب حدس شما چیه؟ به نظرتون موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ خب سامانه پیامک ما رو که میدونید 30558. شما یه هفته فرصت دارید تا مخاطره آمیزترین ورزش ها در ایران رو پیش بینی کنید. شما چقدر با مخاطره آمیزترین ورزش ها در ایران آشنا هستید؟ به نظرتون مخاطره آمیزترین ورزش ها در ایران چه ورزش هایی هستن؟ یه دنیا ممنونم از همراهیتون، خیلی خیلی لطف کردید، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده دهترین.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. 220-485-220-58-800 و سامانی پیام کوتاه 3558 راه ارتباطی شما با شبکه منتخبتون است، به ویژه زمانی که برنامه‌های زنده تقدیمتون میشه. اما اگر به دقت گوش بکنید صدای کوبه داره میاد.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدا و سلام. امروز چهارشنبه 23 بهمن ماه و ما با مجله خبری کوبه همراه شماییم. این برنامه تا ساعت 15:45 دقیقه ادامه داره. شماره پیام کوتاه ما 3558. نقشه گردشگری تهران رونمایی می شود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت نقشه گردشگری تهران همزمان با برپایی 13 نمایشگاه بین المللی گردشگری فردا رونمایی خواهد شد. درباره این خبر با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفتگو میکنم. آقای پرهام جانفشان سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوب رادیو عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم درباره این نقشه گردشگری برامون بگید.
خب مصدر از این نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی کشور از امروز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی آغاز به کار کرده مدت 4 روز و در سالن 41 اون که متعلق به استان تهران هست ما برنامه های متنوعی رو تدارک دیدیم. یکی از این برنامه ها انشالله با حضور وزیر محترم گردشگری رونمایی از نقشه گردشگری شهر تهران است. همونجور که شما اشاره فرمودید ما در تهران تا به حال نقشه ای که ویژه بخش گردشگری اما از بناهای تاریخی، بناهای مذهبی، بناها و جاذبه های طبیعی و راه‌های دسترسی به اونها اما مترو، اتوبوس، خطوط اتوبوس باشه رو در شهر تهران به صورت شماتیک نداشته. این نقشه هم به زبان فارسی هست و هم به زبان انگلیسی که مورد استفاده انشاءالله گردشگران خارجی قرار بگیره و یکی از نقاطی که قوت این نقشه هست این هست که تمامی جاذبه های گردشگری با به صورت شماتیک و به صورت بصری بر روی این نقشه شهر تهران نگاشته شده که بتونه به صورت تصویری هم جذابیت خوبی رو داشته باشه.
خیلی هم خوب. آقای جانفشان لطفاً درباره 13 نمایشگاه بین المللی گردشگری هم برامون خیلی کوتاه و مختصر بگید.
بله، من اولا اینجا بگم نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی هم و صنایع دستی در گذشته جدا برگزار میشد، الان تلفیق شده. بنابراین همه دوستان صنایع دستی که من مطمئنم همه عزیزان تهرانی بسیار علاقه مندن من فکر میکنم جذابیت ویژه‌ای داره، تلفیق گردشگری و صنایع دستی. این برنامه هایی که ما در تهران دیدیم، یک رونمایی از کتاب گردشگری، علاوه بر نقش گردشگری ما یک کتاب گردشگری نفیس هم توسط اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران به چاپ رسیده که اون هم رونمایی خواهد شد. در خصوص بازار تهران هم که بسیار به لحاظ میراثی بنای حائز اهمیتی است، باز کتاب دیگری به همت پژوهشگاه و با همکاری خود اداره کل میراث چاپ شده که از اون هم رونمایی خواهد شد. برنامه‌های متنوعی در این نمایشگاه هست که من دعوت میکنم از همه علاقمندان به بخش گردشگری که الان در آستانه نوروز هم هستیم و میتونن برنامه‌ریزی بکنن مردم عزیزمون برای سفرهاشون. همه استان‌ها در این نمایشگاه حضور دارن و میتونن در حقیقت فکر کنم پکیج های مسافرتی عیدشون رو هم با تخفیف های خوبی از این نمایشگاه تهیه بکنن.
بسیار خوب. آقای جانفشان، به عنوان پرسش پایانی درباره برنامه‌های نوروزیتون هم برامون بگید. این نقش مطمئنا خیلی میتونه کمک کنه به راهنمایی گردشگران، حالا نه تنها گردشگران خارجی، گردشگران ایرانی که در واقع به پایتخت سفر میکنن. آیا غیر از خود نقش راهنماهایی هم در نظر گرفتید برای نقاط مختلف گردشگری یا خیر؟
بله، ما خب مستظر هستید که هم بخش آموزش که تورها اصطلاحاً کال لیدری انجام میدن و راهنمایان تورهای گردشگری ما هستند و امسال امید داریم انشاءالله به کمک خداوند متعال بتوانیم تهران رو که در ایام عید شهر خلوت و با آب و هوای بسیار خوبی هست به عنوان یک مقصد گردشگری معرفی بکنیم.
بله.
بنابراین تمام توان من و همکارانم این هست که با تخفیف‌های خوبی که مجموعه هتل‌ها و اقامتگاه‌های شهر تهران و استان تهران میدن بتوانیم یک سفر خوبی رو برای همه گردشگران عزیزی که به استان تهران که هم جاذبه‌های طبیعی خوبی داره، هم شهر تهران که برشک شما الان تهران قدیم، بافت قدیم زنده شدن اینها، استفاده از مکانهای تاریخی به عنوان اقامتگاه و سفره خونه‌های سنتی، همه جاذبه‌های بسیار خوبی است که استان تهران خواهد داشت. فکر می‌کنم که اگر مردم از مون تهران رو از استان‌های دیگه به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کنن، حتما ضرر نخواهند کرد و جاهای بکر و دیدنی تهران رو خواهند.
پس فرمودید که در نقاط دیدنی هم شما برای بازدید و اقامت گردشگران تخفیف‌های خوبی در نظر گرفتید و هم راهنماهای زیادی هستند برای راهنمایی.
توضیح میدن هم سابقه تاریخی، هم سابقه گردشگری رو و همه رو.
خیلی هم خوب.
خیلی
از شما متشکرم جناب جانفشان. البته ما در ادامه برنامه توضیحات بیشتری درباره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری توسط یک گزارش خواهیم داشت. به هر حال همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون آرزوی موفقیت داریم.
خیلی متشکرم. منم از شما و همکاران خوبتون تشکر.
خداحافظ. درباره رونمایی از نقشه گردشگری تهران با مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران صحبت کردیم. دوم اسفند بار دیگر ایران صحنه برگزاری انتخابات خواهد بود. 11 مجلس جمهوری اسلامی ایران با آرایی که در این روز به صندوق‌های رأی ریخته خواهد شد شکل خواهد گرفت. نتیجه آرای صندوق‌های رأی 290 نفر را بر کرسی‌های نمایندگی مجلس خواهد نشاند. وزارت کشور مجری برگزاری همه انتخابات در کشور است. رئیس ستاد انتخابات کشور و همینطور اعضای این ستاد با حکم مستقیم وزیر کشور انتخاب می شوند. معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب می شود و سایر اعضا هم بر اساس حوزه فعالیت خود در وزارت کشور به عنوان اعضای ستاد انتخابات کشور از وزیر کشور حکم می گیرند. توجه به برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در پایان سال جاری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور را به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب کرد. وزیر کشور همچنین در حکم دیگری حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات تعیین کرد. بعد از تشکیل ستاد انتخابات کشور، ستادهای انتخابات استانها به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری‌ها تشکیل و اعضا با حکم او منصوب می‌شوند. ترکیب اعضای ستاد انتخابات استانها دقیقاً متناظر ترکیب اعضای ستاد انتخابات کشور است و فرمانداران و بخشداران مجریان مستقیم برگزاری انتخابات هستند. طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید. پارچه عبای دشتی اثر برگزیده جشنواره صنایع دستی کشور شد. پارچه مورد استفاده در صنعت عبابافی روستای بوهیری شهرستان دشتی استان بوشهر به عنوان اثر برگزیده جشنواره صنایع دستی کشور انتخاب شد. رئیس شورای اسلامی روستای بوهیری در شهرستان دشتی گفت پارچه‌ای برای نخستین بار در کارگاه عبابافی این روستا به رنگ خاکستری تولید شد و در بین 450 اثر از هنرمندان کشور در 4th جشنواره صنایع دستی فجر به عنوان اثر برگزیده شناخته شد. درباره این خبر با معاون صنایع دستی بوشهر گفتگو میکنم. خانم رحیمی، سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. جنوب کشور و بوشهر عزیز مملو از هنره و ما میتونیم از بخش‌های گوناگونش مدت‌های زیادی صحبت کنیم. در فرصت کوتاه این برنامه ما میخوایم به طور مشخص درباره صنعت عبابافی در این روستا برامون بگید.
بله، خواهش میکنم. صنعت عبابافی در روستای بوهیری تقریبا 3 هستش که پا گرفته و این به خاطر تلاش بانوان روستای بوهیری هستش. ما 3 گذشته آموزشی در حوزه عبابافی در روستا داشتیم که با 5 عبا شروع شد و اتفاق مهمی که در این روستا افتاد، ببین، سابق بر این بافت پارچه عبا به وسیله آقایان انجام میگیره.
بله.
ولی در این روستا توسط بانوان توانمند روستایی انجام میگیره. یعنی الان ما حدود 35 دستگاه دار عبا در روستای بوهیری داریم که 34 نفر بانو هستن و 1 آقا.
الان میخوام بدونم که ما آیا عبابافی در جاهای دیگه هم داریم غیر از این روستا و غیر از بوشهر یا خیلی؟
بله بله، در ببینید سابقه طولانی در روستای کردوان اولیا داره.
خب پس در روستای
بله در روستای کردوان اولیا 4 کارگاه که از دیرباز تا کنون مشغول فعالیت و تولید پارچه پشمی شتر هستن که توسط آقایان این پارچه بافته میشه.
پس وچه تمایز این نوع عبابافی آیا حضور بانوان هست؟ آیا جنسش متفاوته؟ آیا طرحایی که دارن چی باعث شده که برگزیده بشه؟